آفرینیش داخل کشور باشه، نه به سود کشورهای دیگه. الان میگم بالای 90% صادرات ما داره به صورت فله ارسال میشه. و یکی از دلایلی هم که ما خب با بعضی از رایزنهای اقتصادی صحبت میکنیم، خب میگن که خرمایی که اینجا ارسال میشه خرماش کیفیت مناسبی نداره. اونم دلیلش اینه که بسته‌بندی های استاندارد نمیره. بسته‌بندی ها رو ما با اداره استاندارد صحبت کردیم، اینا رو به صورت موردی یک شرکتی که شاید برند هم نداشته باشه میان یه آزمایشی رو موقتی انجام میدن و یه گواهی خروج برای صادر میکنن ارسال میکنن که خیلی روش نظارتی نمیشه. ما باید حتما بسته‌بندی ها و خرمایی که صادر میکنیم به صورت استاندارد باشه، یعنی شخصی که داره صادر میکنه نشان تجاری باید داشته باشه. این دلیل خیلی مهمه در جهت اینکه الان شما اگر روس بازارش رو سوال بپرسین، شرکت های ایرانی به جهت حالا هم بحث سرمایه درگردش، هم بحث برگشت پول و هم به جهت اینکه نتونستن با اون شرکت ها و فروشگاه های زنجیره خارجی بتونن قرارداد ببندن، نهایتا میان کار بازار رو انتخاب میکنن و خرما رو به صورت فله ارسال میکنن و هر جور فراوری هست کشور مقصد انجام میشه.
بله بله، این چیزی هست که واقعا حیفه وقتی ما یه همچین محصول بسیار خوب و با کیفیتی اونم انواع مختلفش رو داریم. حالا درباره انواعش هم ازتون میپرسم، منتها آقای مقدم به اتفاق هم دیگه بریم یه آیتمی رو بچه های ما در خصوص خرما آماده کردن، این رو بشنویم بعد در خدمتون خواهیم.
خواهش میکنم، در خدمتون.
متشکرم ازتون.
تلاش نخلداران برای برداشت 50,000 تن محصول خرما از نخلستان‌های نرماشیر کرمان چند روزی است که آغاز شده.
حدود یه هفته میشه شروع کردیم. تقریبا سه روز خرما را شروع کردیم. خدا رو شکر امسال از سال‌های دیگر خیلی بهتر شده.
برداشت خرما در شهرستان نرماشیر با توجه به افزایش دمایی که در سال زراعی جاری داشتیم زودتر شروع شده. حدود 8,500 هکتار سرزیرکشت باغات مسمر ما هست.
این دومین سالی است که کشاورزان در شرایط کرونایی محصولاتشان را برداشت میکنند.
جلساتی هم با کشاورزان و سردخونداران داشتیم، انشاءالله بتونن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی محصولشون به موقع و بدون هیچ گونه دغدغه‌ای برداشت بکنن.
امسال هم بخشی از محصول به واسطه شرایط جوی بر روی درخت خشک شده.
با توجه به گرمی هوا و بادهایی که هسته متاسفانه خشکی زیاده.
اما کشاورزان میگویند آنچه بر روی خوشه ها از گزند و آفات در امان مانده کیفیتش عالی است.
خوشه هایی که سالم موندن خرماشون خوبه.
خرماش تکه معروفه.
هنوز از میزان خسارات رقم مشخصی در دسترس نیست.
هر ساله متاسفانه خسارتی به باغات خرما و محصول خرما وارد میکنه و درصدی رو خراب میکنه.
برخی از کشاورزان نخلهایشان را برای چنین روزهایی بیمه کردند، اما مبالغ پرداختی جبران کننده خسارات نیست.
پولی که ما پرداخت میکنه خیلی کمتر از اون پولی که پرداخت میکنیم.
نخلداران از افزایش برخی اقلام مصرفی بسته‌بندی برای صادرات همچنین نرخ فعلی محصول گلایه‌مندند.
همه چی رفته بالا ولی خرما هنوز قیمتی نداره. هزینه‌های هنگفتی که داره جوابگو ما کشاورزان نیست.
با توجه به اینکه بحث کرونا هم هست، ما کاهش مصرف رو در کشور هم داریم. بهترین گزینه‌ای که میتونه به بحث قیمت خرما کمک بکنه بحث صادرات خرما هست. امیدواریم که به صورت امسال با توجه به اقداماتی که در بحث تسهیل صادرات خرما انجام بشه و انشالله بحث قیمت خرما هم به یه قیمت واقعی که بتونه هزینه ها رو پوشش بده و دلگرمی تولید رو برای کشاورزان، برای این قشر زحمت کش داشته باشه، انشاءالله پیش بره.
با ورود تجار به بازار از هفته های آینده جنب و جوش برداشت و صادرات این محصول خوش‌طعم بیشتر خواهد شد و پیش بینی می شود امسال قیمت محصول بین 20-30% افزایش خواهد داشت.
خب بریم سراغ آقای مقدم بزرگوار. مردم هم پیامکاشون رسیده، انواع خرما رو برامون نوشتن، کپ کاپ رو نوشتن، خرمای خاصویی آقای مقدمی، خرمای خاصوی چه شکلیه؟ حالا شاید من دیده باشم، متقی تو ذهنم نمیاد کدوماش منظور مردمه. خیلی تعریف کردن ازش.
بله، خرمای خیلی خوشتعمیه، خرمای کوچیک و دایره‌ای شکل.
آها، متوجه شدم. بله. فهمیدم کدوم رو میگید. بعد اکثرا گفتن نون خرمایی هم خیلی خوشمزه است. آقای مقدم، اینا تولید دارن؟ فکر نمی‌کنم تو حوزه نون خرمایی هم تولید دارید.
ببینیم، ما بعضی از شرکت‌هایی که تولید نان دارن ما همکاری می‌کنیم و خمیر خرما رو ما براشون ارسال می‌کنیم، اونا تزریق می‌کنن داخل نان و حالا به اسم نان خرمایی یا کلوچه خرمایی تولید می‌کنن.
بله، یه دوست شنونده دیگری هم نوشته که خرمای خشت، درست گفتم؟
بله، منطقه خشت.
منطقه خشت هست پس.
بله.
یه دوست شنونده دیگه هم نوشته که چیپس خرما، که بله، خیلی هم مورد توجه قرار گرفته و معمولا با چای مصرف میکنیم، خیلی خوشمزه است، که این همون کار بله، فراوریه که داره تو کشور ما هم انجام میشه.
خیلی فراوری محسوب نمیشه. چیپس خرما خرمای قطع شده است.
بله،
و ولی کمک میکنه به بحث تولید، چون خرماهایی که ما تو خوزستان داریم خرمایی هستش که از نظر انرژی بسیار بالا هست، ولی شاید ظاهرش شبیه رطب مضافتی یا پیارون که شاید گرونترین خرمای ما داخل کشور باشه شبیه اونا نیست، ولی از نظر ارزش غذایی و انرژی بسیار بالاست. ما این خرما رو قطع میکنیم و فراوری میکنیم، با طعم‌های مختلف ترکیب میکنیم و میتونن با چای و میانورده میتونن مصرف بکنن.
خرمای دیری کدوم خرماست آقای مهندس؟
خرمای دیری هم برای استان خوزستان هست، خرمای خشک شبیه خرمای زاهدی که بیشتر برای استفاده کنار چای استفاده میکنن و خرمای خوشتعمی هست.
بله، ممنونم ازتون. خب دیگه از رولت خرما خیلی ها نوشتن، از انواع فراوری خرما، حالا نون خرمایی رو نوشتن و خیلی دیگه چیزایی که شنوندگان. خرمای برهی آبادان؟
برهی
خرمای برهی.
خرمای برهی خیلی جالب خدمتتون عرض بکنم، خرمای کوچیک و تقریبا بیزی شکل هست.
بله،
شاید خیلی از هموطنان ما نمیشناسن، بیشتر خوزستانی ها میشناسن.
بله،
این بیشتر به صورت رطب مصرف میشه، رطب برهی.
درسته،
شاید بگم یکی از خوشتمترین رطب های دنیاست، چون خیلی شیرینی زیادی نداره دلو بزنه. از اون طرف هم بعضی از کشورهای منطقه که تولید میکنن با قیمت بسیار بالای اینو میفروشن، ولی داخل کشور قیمتش خیلی پایین تر هست و خیلی رطب خوشتعمی هست. من پیشنهاد میکنم حتما هموطنانم خرید بکنم و مصرف کنم.
خرمای پیارم چی؟
خرمای پیارم برای منطقه حاجی آباد بندر عباس هست، بیشتر حجم برداشتش گرونترین خرما و شاید یه جورایی شکیلترین خرمای ما هست در داخل کشور و خرمای خیلی خوشتم و خوبیه.
بله،
تعریف بکنید کم از خرمای پیارم.
خب آقای مقدم، خیلی از عزیزانی که دارن برنامه ما رو میشنون یا در استان شما هستن، مثلا در استان هرمزگان بهمون پیام دادن یا خود خوزستان، میگن ما اگر بخوایم بریم سراغ صنایع تبدیلی خرما، کشاورزان منطقه شون دارن خرما، میخوان این کار انجام بدن، میگن چقدر سرمایه لازم داره و باید چی کار بکنیم، چقدر باید هزینه بکنیم، آیا نیاز به آموزش تو این زمینه وجود داره یا نداره، آیا حمایتی ازمون میشه یا خیر. یه توضیحی هم در این خصوص بفرمایید ممنون میشم.
خدمت رو عرض کنم که بستگی داره به بازار هدفشون.
خب،
اگر که بازار هدفشون رو کار بکنن، خدمت رو عرض کنم، فراوری خرما از سرمایه خیلی پایین میتونن شروع کنن، شاید با 100 میلیون تومان میتونن شروع کنن به کار کردن، ولی خب اگر که بخوان به صورت صنعتی وارد فرآوری بزرگ بشن، حداقل 1 میلیارد تومان برای سرمایه گذاری خدمت رو عرض کنم تو بحث فرآوری نیاز هست. از نظر حمایت، خب شاید تسهیلات بانکی جوابگوی سرمایه گذاری نیست، چون نرخ‌های ما بیشتر 18% هست که بانک‌ها میدن و سود تولید به این اندازه نیست. ولی خب اگر که تمهیداتی و مسئولین حالا مخصوصا دولت جدید انشاءالله فراهم بکنن و حمایت کنن از این صنعت، قطعا صنعت خرما یکی از پرسودترین صنعت‌های کشور تو بحث صنایع کوچک خواهد بود.
بله، و هزینه‌اش رو حدودا میتونید بگید؟ مثلا یه کارخونه کوچیک اگه بخوان یه چیز جمع و جوری بخوان آماده بکنن چقدر میشه؟ حدودا از چقدر شروع میشه؟
ببینید اگر بخوان یه واحد کارگاهی کوچک رو احداث بکنن، شاید با 500 میلیون تومان بتونن هم رو بحث سالن تولیدشون، هم یه مقدار بحث آزمایشگاهی و یک مقدار هم ماشینالاتشون با اون حداقل ها شروع کنن.
بله، و سوالاتی که باز هم من نگاه میکنم ببینم مردم چی پرسیدن بیشتر از شما بپرسم. میگن که آیا قیمت خرما در سال جدید افزایش پیدا کرده؟ اون خرمایی که شما از کشاورز میخرید تا اینی که ما الان داریم در مغازه میخریم چقدر تفاوت قیمت داره؟
خدمت رو عرض کنم، شاید این سوالتون رو یک هفته ده روز دیگه دقیق‌تر میشه گفت، ولی آماری که ما از 6 تا استان خرماخیزمون داریم از همکارامون، حدوداً 5% ما کاهش برداشت رو نسبت به سال گذشته داریم. حالا اینکه چقدر روی قیمت بخواد تاثیرگذار باشه باز هم به عوامل خروجی بستگی داره، از قبیل هزینه های تولید. در حال کشاورز وقتی میخواد کار برداشت رو انجام بده یا تولید کننده میخواد بسته‌بندی بکنه، باید همه رو در نظر بگیره، قیمت کارتون، قیمت خدمت رو عرض کنم که هزینه هایی که برای برداشت داره انجام میده، هزینه دستمزد که امسال حدود فکر کنم 35% 40% افزایش پیدا کرده، خب اینا قطعا بی تأثیر نیست رو قیمت خرما.
بله، ممنونم. و بفرمایید که شنونده دیگری هم از شما پرسیدن که اگر بخوایم یه خرمای قیمت مناسب و از طرفی شکیل ببریم سوقات به کشور، حالا ایشون نوشته امارات، اونجا معمولا خودشو خورما دارن، درسته؟
بله بله،
حالا احتمالا از بستگانشون اونجا هستن، نوشتن چه خورمایی رو ببریم، شاید میخوان رو کم کنن دیگه، بگن ببین ما خورمامون بهتر از شماست.
خیلی فهمت کنم، یه سوالشون یه مقدار سخته، چون ما شرکت های برندی داریم که بسته‌بندی انواع خورما رو انجام میدن و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم موجود هست، انواع و اقسام بسته‌بندی و ارقام مختلف خورما.
خب
بیشتر اگر یه مقدار دقیق تر بگن میتونم کمکشون بکنم، چون بستگی به ذائقه داره. اگر فقط شکل بسته‌بندی رو بخوان میتونم با یه سرچ خیلی مختصر اون شرکت ها رو پیدا بکنم، ولی اگر که خورما رو میخوان بدونن که چه خورمایی ببرن از نظر شکیل بودن، خب خرمای پیارم
بله
به قول معروف هم از نظر قیمتی هم از نظر کیفیتی خب خرمای خیلی خوبی هست.
دوست دیگری نوشته خیلی از کشاورزان شاید هنوز دانش صادرات رو نداشته باشن، آیا میتونن غیر مستقیم صادر بکنن؟ شمارش هم 902-5740. یعنی مثلا یک کشاورزی میخواد صادر بکنه، خودش صادر نکنه، مثلا بده به یه واسطه ای صادر بکنه.
یعنی خودش مستقیم صادر
کنه؟ یعنی خب شاید نتونه خودش، اینو نوشته که ایشون شاید دانش صادر کردن صادرات رو نداشته باشه یا اسنادش رو ندونه چیه. چی کار باید بکنه برای صادرات؟ از چه کسی کمک بگیره؟
از شرکت‌هایی که دارن کار صادرات میکنن، چون من عقیده خودم هست، من که دارم تولید میکنم باید تخصص و تمرکزمو روی کیفیت محصول و تنوع محصول بذارم و تحقیق و توسعه هم. کشاورز باید تمرکزش رو روی تکنولوژی‌های جدید برای افزایش بهره‌وری نخلستونش داشته باشه که بتونه تولیدش رو بالا ببره. از اون طرف هم انتهای چیز کسی هستش که داره کار صادرات انجام میده. من به نظرم تنها راهی که ما داریم برای افزایش صادرات اون زنجیره تأمینه که هر کسی تو جایگاه خودش بتونه این کار انجام بده. ما خیلی از کشاورزامون رو داشتیم، خودشون مستقیم میخواستن صادرات بکنن و هم برای خودشون مشکل ایجاد شده، هم برای بازار هدف، چون نتونستن اون بسته‌بندی که باید شاید رو انجام بدن و صادر بکنن. از اون طرف خب به هر حال ضربش یه جورایی داخل میخوره دیگه، نمیتونن خب صورتی که کیفیت بهتر و به نحو احسن باشه کارشون انجام بده.
آقای مهندس مقدم، الان شرایط بسته‌بندی ما چجوریه؟ یعنی خوب شده با توجه به اینکه این سالها خیلی تلاش شده برای اینکه در زمینه بسته‌بندی انواع کالاها حرفی برای گفتن داشته باشیم، تو زمینه خرما چی؟
ببینید تو این چند سال گذشته، شاید همین 10 سالی که دهه 90 بود تا سال 1400، ما شرکت‌های خیلی خوبی رو داشتیم تو استان‌های مختلف، حتی استان آذربایجان شرقی که محصولاتشون رو برای ترکیه صادر می‌کنن. تنوع بسته‌بندی خوبی رو داریم. تکنولوژی بسته‌بندی تا 10 سال پیش ما شروع کردیم خیلی ناقص بود و بعضی از لیبل هامون رو ما از ترکیه وارد می‌کردیم، ولی الان خدا رو شکر شاید 4-5 تا شرکت چاپخونه برند خوب داریم که ظرف‌های خیلی شکیلی رو تولید می‌کنن و شاید بگم هیچ چیزی رو از کشور ترکیه ما کم نداریم رو بسته‌بندی. تنها نکتهش همینه که سرمایه گذاره ما ریسک اقتصادیشون یک مقدار بالاست، اونم به جهت اون ثباتیه که نمیدونن سال بعد چی میشه، یک ماه آینده چی میشه. این اگر خیالشون راحت باشه، مطمئن باشین که شرکت‌های تولید کنندمون تو تنوع دسته‌بندی خیلی بیشتر از این پیشرفت میکنن.
بله. یه دوست دیگری هم نوشته که تو رو خدا یه کاری بکنید، بی واسطه به دست ما رسیده، در حد توانمون نیست که بخوایم مرتب خرید بکنیم، حداقل بتونیم استفاده بکنیم از این مواد مغذی یا همین خرمای مغذی، شمارشون هم 915-75-17. این بی واسطه آیا امکان پذیر هست آقای مقدم؟
بله، الان بعضی از شبکه‌های اینترنتیمون که الان راه اندازی شدن، این امکان رو براشون فراهم شده که خودشون مستقیم سفارش بدن و در به منزلشون تحویل بگیرن، اونم با بهترین کیفیت. و نکتهش اینه که استاندارد و سیب سلامت اداره غذا و دارو هم دارن.
یعنی یه دونه جستجو اینترنتی بکنن میتونن پیدا کنن.
ببینید، حالا من اسم سایتاشون رو نمیتونم بیارم، ولی خب الان شاید 3-4 تا سایت اینترنتی معتبر داخل کشور هست که لاین فروش خرما دارن و میتونن به راحتی رجوع بکنن و مستقیم خرید بکنن. از اون طرف هم یه سایت دیگه هستش که مستقیم از کشاورز براشون خرید میکنه و دستشون میرسونه، فقط هزینه ارسال
داره. بسیار عالی. و برای ما در پایان بفرمایید که اگر بخواید امتیاز بدید به خرمای ایرانی یا حالا خرمای خوزستان، خرمای هرمزگان، خرمای کشور خودمون، از 1 تا 10 چه امتیازی رو میدید؟ کشوری هم که در تولید خرما با ما رقابت میکنه و فکر میکنید که تقریبا یا برابری میکنه با ما، یا ما بهتر از اوناییم یا اونا بهتر از ما، رو هم نام ببرید و بهشون امتیاز بدید.
خدمت رو عرض کنم که اگر سیاست وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت به عنوان متولیان صنعت و کشاورزی یک برنامه کوتاه مدت رو داشته باشن، ما از نظر تولید خرما شاید تا چند سال آینده الان رتبه دوم هستیم، رتبه اول برسیم. و از نظر تنوع محصول که من رتبه 10 رو میدم از 10 به خودمون، چون تنوع محصولی که ما داریم هیچ جای دنیا به این شکل نیست و شاید من خودم که دارم 10-12 سال دارم خرمای بسته‌بندی و فراوری انجام میدم، هنوز بعضی از خرماها رو باش کار نکردم. شاید فقط خرماهایی که معروف هست تو استانهای مختلف، شاید حدوداً 50-100 نوع خرمایی که معروف هست من میشناسم. بعضی از خرماها هستن که گنجایش توسعه و پیشرفت رو دارن و طی یه برنامه کوتاه مدت مطمئن باشیم که ما جایگاهمون از رتبه دوم به رتبه اول خیلی دور از دست رفت.
انشاءالله. فقط اینم بگید چند نوع خرما داریم به تعداد؟
ببینیم حدوداً 259 ما خورما داریم داخل کشور که حالا من میشناسم که ما الان داریم یه اطلس خورمایی رو داخل انجمن ملی کارش رو انجام میدیم و به صورت یک آلبوم و یک تابلوی مشخص از خورمای ایران که مشخص باشه که بعضی از ارقامی که شاید به قول معروف هموطنامون اسمشو تا حالا نشنیده باشن بدونن که این برای کدوم شهرستان و کدوم استان هست.
بله، ممنونم ازتون آقای مقدم. آرزو میکنم که همیشه موفق باشید. کار بسیار ارزنده ای رو تولید کنندگان عزیز ما در استان خوزستان، در همه استانهایی که کشت خرما در اونجا امکان پذیر هست، دارن انجام میدن. مطمئنن ارزش افزوده داره ایجاد میشه برای کشور عزیزمون ایران. انشاءالله که تندرست سلامت باشید. سلام ما رو به همه خرما کارانم برسونید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما و
شنوندگان
عزیز و فرصتی که در اختیار من گذاشتید. من در خدمت هستم.
متشکرم ازتون. موفق باشید. خدا نگهدار شما. خداحافظ. بریم ببینیم بچه‌ها چی آماده کردن.
تلاشی در حوزه کشاورزی در منطقه گرم و بیاب کاشان.
ما از حدود 100 متر مربع گلخانه در سطح کاشان شروع کردیم. به خاطر علاقه خیلی زیادی که به گلوگیاه زینتی داشتم و همچنین آرامشی که این تولید گیاهان زینتی به آدم میده، من کم کم کار رو توسعه دادم و الان حدود 30,000 متر مربع گلخانه تولیدی دارم.
ابتکار و نوآوری در تولید محصول را دغدغه خود میدانند.
ما در مجموع حدود 400 رقم مختلف گل و گیاهان زینتی رو تولید می‌کنیم. تجربه حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی که در هلند، روسیه، آلمان ما به عنوان غرفه‌دار و به عنوان کسی که گل ایران رو معرفی کرده بود حضور داشتیم. تعدادی از گونه‌های گیاهی رو برای اولین بار وارد کشور کردیم و در حال تولید هستیم. از جمله ما بزرگترین واحد تولید آناناس رو در ایران داریم راه اندازی می‌کنیم و همچنین گل‌های زینتی مثل آماریلیس و انواعی از ختمی رو برای اولین بار توی کشور ما در حال تولید هستیم. یکی از نمونه‌های گیاهان زینتی که ما در حال تولید هستیم و تقریبا انحصاری هستیم توی ایران، تولید بونسای زیتون هست که نمونه‌اش رو اینجا می‌بینید.
حالا صادرات رو هم هدف گرفتند.
علاوه بر تولید گیاهان زینتی و فروش در بازار داخل که به استانهای مختلف ارسال میکنیم، ما صادرات گل و گیاهان زینتی هم داریم. به ویژه برخی از گیاهان زینتی و دارویی مثل آلوورا و انواع روز رو ما به کشورهای همسایه داریم صادر میکنیم.
اما همه این موفقیت ها همراه است با دغدغه هایی برای این جوانان کاشانی.
ما خواهشی که از مسئولین داریم اینه که بیشتر حمایت کنن و اینی که ما رو با کاغذ بازی و اینا به این اداره اون اداره بکشونن خیلی واسه ما سنگین تموم میشه و مشکلاتی هم که هستش واسه بیمه است، واسه برق و آب و اینا که به قول معروف باید بیشتر ما رو حمایت کنن.
توسعه گلخانه ها در کاشان چند سالی است با استقبال کشاورزان روبرو شده است.
شهرستان کاشان در سطح 28 هکتار گلخانه داره با اشتغال 580 نفر که 12.5 هکتار در دست اقدامه و در سطح شهرستان های شمالی استان رتبه اول رو داره.
در حال حاضر 150 واده گلخانه در کاشان بیش از 10 محصول گلخانه ای کشت می شود. تولید گل و گیاه در منطقه کاشان یک صنعت پر رونق است و اگر به این صنعت توجه و اهمیت داده شود بسیار قابل توسعه، اشتغالزا و ارزآور خواهد بود.
خب خیلی خوبه وقتی این طرف و اون طرف میشنویم که مردم با همت ایرانی تمام تلاششون برای توسعه کسب و کارهاست با هر میزان مشکلاتی که در حوزه اقتصادی ما در کشور میبینیم، با هر نوع واقعا اتفاقات خاصی که شاید در حوزه کسب و کارشون و در حوزه تولید میفته. ما خیلی جا نیاز به تسهیلگری داریم که واقعا امیدوارم مسئولان هم تو این زمینه کمک بکنن. بهترین ها در انتظارتون. التماس دعا و خداحافظ.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران. اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. ایران
راه پیش رفت. یک مرزی پیدا شد بین جریان عاشورایی و جریان شیعی با جریان‌های دیگر. خشک نیست، صرفاً استدلال نیست، عاطفه و عشق و محبت و ترحم و گریه و همه چی با هم همراهه. قدرت عاطفه قدرت عظیمی است، لذا امر می‌کنن ما رو به گریستن، به گریاندن، به حادثه رو تشریح کردن. زینب کبرا سلام الله علیها در کوفه و در شام منطقی حرف میزند اما مرثیه میخواند. امام سجاد در روی منبر شام با اون عزت، با اون صلابت میکوبه تو فرق حکومت و اموی اما مرثیه میخواند. این مرثیه خوانی ادامه داره تا امروز و باید ادامه داشته باشد تا ابد. برای اینکه عواطف متوجه بشود، در فضای عاطفی، در فضای عشق و محبت است که می شود خیلی از حقایق رو فهمید که در خارج از این فضاها نمی شود فهمید. یک کتاب حرف هست، این یک گوشه ای از مسائل عاشورای حسینی است، اما همین یک گوشه برای ما درس های فراوانی دارد. حالا وارد مسئله تبلیغ بشیم. ما مبلغین زیر نام حسین ابن علی داریم تبلیغ میکنیم. این فرصت بزرگ را یاد این بزرگوار بخشیده است به مبلغان دین که بتوانند تبلیغ دین را در سطوح مختلف انجام بدن. هر سه عنصر باید در تبلیغ ما نقش داشته باشد. پرداختن به عاطفه، فقط فراموش کردن جنبه منطق و عقلی که در ماجرای حسین ابن علی علیه السلام نهفته است، این کوچک کردن حادثه است. فراموش کردن جنبه حماسه و عزت، این ناقص کردن یک حادثه عظیم است، شکستن یک جواهر گرانبهاست. اینو باید همه مراقب باشیم. تبلیغ یعنی چه آقا؟ تبلیغ یعنی رساندن. باید برسانید به کجا؟ به گوش؟ نه، به دل. بعضی از تبلیغهای ما حتی به گوش هم درست نمیرسه، گوش هم حتی او رو تحمل نمی کنه و منتقل نمی کنه. گوش که گرفت میدهد به مغز. قضیه اینجا نباید تمام بشود، باید بیاد در دل نفوذ کند، رسوخ پیدا کند، تبدیل بشود به هویت ما، هویت مستمع. تبلیغ برای اینه. ما تبلیغ نمی کنیم فقط برای اینکه چیزی گفته باشیم، ما تبلیغ می کنیم برای اینکه اون چرا که موضوع تبلیغ است، این در دل مخاطب وارد بشود و نفوذ کند. او چیز، او همه اون چیزهایی است که در اسلام به عنوان ارزش مورد حمایت جان و حرم و ناموس حضرت ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفت، غیر از ائمه دیگر، غیر از وجود مقدس رسول الله و همه پیغمبران و اولیاء الهی. حالا مظهرش حسین ابن علی علیه السلام. این را ما میخواهیم تبلیغ کنیم، منطق دین را، ارزش‌های دینی را، اخلاق دینی را، همه چیزهایی که در بنای یک شخصیت انسانی بر مبنای دین تأثیر داره، اینا را میخواهیم تبلیغ کنیم برای اینکه مخاطب ما تبدیل بشود به همین شخصیت دینی.